شرح الشمسیه جلسه 72. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و خواهنا فائدتون جلیله و هیه ان حقیقت کل علم مسائله، لأنه قد حصلت تلك المسائل أولا ثم إلى آخر. در این قسمت نکته‌ای رو میخوان بیان کنم و اون این که در جلسه گذشته عرض شد که تعریفی که ارائه شده تعریف رسمی است، نه حدی، و همچنین بیان شد که تعریف رسمی در رتبه پایین تر قرار دارد نسبت به تعریف حدی. خب این سوال پیش میاد که چرا تعریف حدی نکردند؟ تعریف حدی تعریف به ذاتیات شی بود، اما تعریف رسمی تعریف به ذاتیات نبود و به امور خارج از ذات بود. در تعریف منطق فرمود آلتون قانونیه، عرض شد که آلت عرضی عام هست برای منطق، نه جنس که ذاتی باشد. خب این سوال مطرح است که آیا امکان تعریف به جنس نبود؟ چرا از عرضی عام استفاده کردند که تعریف رسمی بشه؟ چرا تعریف حدی نکردند؟ آیا تعریف حدی امکان پذیر نبود که مجبور به تعریف رسمی شدند؟ پاراگرافی که در پیش رو هست جان کلامش همینه که به این سوال جواب بده، و هاهنا فائدتون جلیله میخواد این رو بگه. هاهنا یعنی این که وقتی ما دیدیم که تعریف رسمی است و بعد از این که دانستیم تعریف رسمی در رتبه پایین تر است، این سوال پیش میاد که چرا تعریف حدی خوب نکردند. در این قسمت میخواد بفرماید که تعریف حدی در اینجا که در مقدمه هست و مقدمه علم و مقدمه کتاب است و افراد مبتدی هستند و هنوز ورود در مسائل پیدا نکردند، تعریف حدی در اینجا امکان پذیر نیست. خب برای جواب به این سوال و این که تعریف حدی امکان پذیر نیست مطالبی ذکر میشه. اولین مطلب این هستش که حقیقت هر علم چیزی جز مسائل آن علم نیست. همینطوری که حقیقت انسان حیوانیت و ناطقیت است، حقیقت هر علمی، چه علم منطق و چه علوم دیگر، چیزی جز مسائل همون علم نیستند. علم منطق چیزی جدای از مسائل خودش نداره، علم نفع همینطور و همچنین سایر علوم همین مسائل هستند که تشکیل دهنده ذات و حقیقت علم هستند، همین مسائل قانونی و کلی. عرض کردیم کلی در اینجا صفت قضیه هست نه صفت مفهوم. همین قضایای کلیه و همین مسائل حقیقت علوم رو تشکیل میده. حقیقت علم منطق چیزی جز مسائلش نیست. نه تنها علم منطق بلکه همه علوم این چنین است. به این شکل علوم به وجود آمدند که مسائل شکل گرفته، یک مسئله، دو مسئله، سه مسئله، مسائل به حدی رسیده و اسم علم خاص بر این مسائل اطلاق شده و علم به وجود آمده.
پس بنابراین علوم ماهیت و حقیقتی ورای این مسائل ندارن، یعنی اگر مسائل رو بذارید کنار هیچ چیزی دیگه باقی نمیمونه. خب حال که این نکته دانسته شد، اگر حقیقت هر علم چیزی جز مسائل اون علم نیست، یک، اگر حقیقت و ماهیت و ذات هر علم چیزی جز مسائل اون علم نیست، یک، و اگر تعریف حدی تعریف به ماهیت و حقیقت و اجزاء ذاتی هر چیز است، دو، پس بنابراین این دو رو که کنار هم بگذارید، تعریف حدی علم تعریف به مسائل. لذا اگر بخوایم ما شیئی رو تعریف به حدی ازش داشته باشیم، باید ماهیتش رو بیان کنیم. علوم هم غیر از مسائل خود ماهیتی ندارند، بنابراین حد حقیقی علوم بعد از علم به مسائل حاصل میشه. حقیقت علم منطق مسائل علم منطقه. فرض کنید مثلا 1000 مسئله، از مسئله شماره 1 تا مسئله 1000، اگر بخوایم تعریف حدی باشه، تعریف حدی به ذاتیات شیء هست، به حقیقت شیء هست. علم منطق غیر از این 1000 مسئله حقیقت دیگری نداره. خب وقتی که ما میخواییم انسان رو تعریف حدی کنیم، میگیم الانسانو هوال حیوان و ناطق. حیوانیت و ناطقیت اجزاء ذاتی تشکیل دهنده انسانند. چه کسی این تعریف حدی رو میفهمه؟ کسی که این اجزا رو بفهمه، بدون حیوانیت یعنی چی و بدون ناطقیت یعنی چی. باید علم به اجزا پیدا کنه تا تعریف حدی حاصل بشه. خب حالا منطق رو اگر بخوایم تعریف حدی بکنیم، باید علم به اجزا پیدا بشه. اجزاء منطق هم همین مسائل علم منطق است. پس اگر تعریف حدی بخواد حاصل بشود، باید به این 1000 مسئله علم حاصل بشه. خب کی به این 1000 مسئله علم حاصل میشه؟ زمانی که منطق تمام بشه تعلیمش، شما تک تک مسائل رو یاد بگیرید. بعد از اینکه 1000 مسئله رو مثلا یاد گرفتید و فهمیدید و علم به اونها حاصل کردید، اون موقع به ذاتیات منطق و اجزاء تشکیل دهنده حقیقت منطق علم پیدا کردید و تعریف حدی برای شما اتفاق میافت. اما فرض ما اینه که ما فعلا در مقدمه هستیم و شخص هنوز شروع در مسائل علم منطق نکرده. اگر بخوایم برای یک شخص مبتدی که هنوز شروع در مسائل منطق نکرده علم منطق رو تعریف کنیم، ناگزیر باید از تعریف رسمی استفاده کنیم، نه تعریف حدی، چون تعریف حدی در انتها حاصل میشه و امکان پذیره بعد از علم به جمیع مسائل. بنابراین دلیل این که چرا شارح و مصنف تعریف حدی رو بیان نکردن واضح و روشن میشه. اون تعریفی که مقدمه شروع در علمه قطعا تعریف حدی نمیتونه باشه، چون تعریف حدی تعریف به ذاتیاته، تعریف به حقیقت و ماهیته. ماهیت و حقیقت علوم هم غیر از مسائل نیست و زمانی تعریف حدی پا میگیره که به تمام مسائل علم حاصل بشه. پس جواب این سوال واضح شد که چرا تعریف رسمی انجام شده نه تعریف حدی. چون فرمود که این تعریف تعریف رسمیه به این دلیل و اون دلیل، دو دلیل ذکر شد. خب شما که تواناییش رو دارید چرا تعریف حدی بیان نکردید؟ میگه ما در مقدمه هستیم، در مقدمه شروع تعریف حدی امکان پذیر نیست با این توضیحاتی که عرض شد. پس تعریفی که مقدمه شروع هر علمی هست تعریف رسمی است. لذا در کتاب‌های مختلف ابتدای کتاب که وارد میشید نوعاً با غایت علم رو تعریف میکنند که تعریف تعریف رسمی است، چون در ابتدای کار هست و هنوز شخص آگاهی به مسائل پیدا نکرد. و خواخونا فائدتون جلیله از این که فرمود رسموهو و این که توضیح دادیم تعریف تعریف رسمیست، یه نکته مفیدی ما میفهمیم و هیه ان حقیقت کل علم مسائله، حقیقت و ماهیت هر علمی چیزی جز مسائل اون علم نیست. لأنه قد حصلت تلک المسائل اولا، ثم، به خاطر اینکه ابتداعا اون مسائل به وجود آمدند، بعد زمانی که تعدادشون به حد قابل قبولی رسیده یه اسمی برای اونها قرار دادن و شده علم خاص. سپس قرار داده شده اسم علم به ازای اون مسائل، برای اون مسائل، در مقابل اون مسائل. فلا یکون لهو، پس بنابراین اگر چنین است نمی باشد برای علم ماهیتون و حقیقتون وراء تلک المسائل، علم حقیقت و ماهیتی غیر از اون مسائل و ما ورای اون مسائل نداریم. فمعرفته به حسب حدهی و حقیقته، پس اگر چنین است شناخت علم به حسب حد و حقیقت، حدهی رو با واو بیاد میگه حدهی و حقیقته که تفسیر کند حد را، تعریف حدی تعریف به حقیقت شی است. فمعرفت علم، پس معرفت و شناخت علم، اون هم از نوع شناخت حدی. شناخت حدی یعنی چی؟ یعنی شناخت حقیقت شی. لا تحصلو الا بل علم به جمیع مسائله، حاصل نمی شود الا به واسطه علم به جمیع مسائل اون علم خاص. ولیس ذلک، این چنین تعریفی که تعریف حدی باشه و علم به جمیع مسائل باشد مقدمه شروع نیست. ولیس ذلک مقدمت الشروع فی، چنین تعریفی مقدمه نمیتونه باشه، چون مقدمه یعنی هنوز شروع در مسائل نکرده. ما بخوایم برای شخص مبتدی، شخصی که تازه شروع کرده در علم و هنوز وارد مسائل علم و خود علم نشده و فعلا در مقام مقدمه علم است، تعریف کنیم به تعریف حدی امکان پذیر نیست. انما المقدمه، اون چیزی که در مقدمه می شود گنجاند، معرفته به حسب رسمه، معرفت رسمی یعنی معرفت نه به ذاتیات، نه به حقیقت، نه به ماهیت، بلکه به عوارض، امور خارج از ذات مثل غایت. انما المقدمه معرفته به حسب رسمه، فلهذا صرح به قوله و رسمو، پس این لذا فرمود و رسمو، دون ان یقول و حدو، نفرمود حدوهو، حدو یعنی تعریف حدی کردن، نه فرمود و رسمو یعنی تعریف رسمی کردن، الی غیر ذلک من العبارات. الى غیر ذالک من العبارات، یعنی برای اینکه شارح بفهماند که تعریف تعریف حدی نیست، از عبارتهایی استفاده کرد. یکی از اون عبارتها همین کلمه رسمو هست که تصریح در دارد به اینکه تعریف تعریف حدی نیست. کلمه دیگری که استفاده کرد عدم استفاده از هوه بود، چون هوه برای تعریف به کن کاربرد داره. اگر شما دقت بفرمایید در عبارت و رسموه به انه آلتون قانونیه، نگفت المنطقو هوه آلتون قانونیه، چون هوه معمولا برای تعریف به کن و ذاتیات شیء هست. این هم یکی از دیگر از اون الی غیر ذالک من العبارات. شاهد بعدی و تنبیه. چرا این کار رو کرد؟ تنبیهن الی ان مقدمت الشروع فی کل علم رسمه نه لا حده، به خاطر اینکه به ما بفهمونه که مقدمه شروع در هر علمی رسم اون علم است، نه حد علم. پس در واقع با این بیانی که بنده عرض کردم در ذهنتون بمونه که این پاراگراف در واقع داره این رو بیان میکنه که چرا از تعریف رسمی استفاده کرد و چرا تعریف حدی نبود. خب مطلب تمام شد، اما نکته هایی وجود داره در عبارت که باید بیان بشه. اولین مطلب اطلاقات علمه. اطلاقات علم مقصود اطلاقات اسماء علومه، نه خود کلمه. اسماء علوم مثل علم منطق، علم نحو، علم فلسفه، اینها دو معنا برشون هست. یعنی گاهی اوقات که اسم علوم رو میبرن یک معنا ازش اراده میشه، گاهی اوقات معنای آخر. اولین اطلاق معلومات خاص است. مثلا اسم علم مثل منطق که اسم علمه، به یک سری از معلومات خاص اطلاق میشه. میگن فلانی منطق رو میداند. منطق یعنی چی در این عبارت؟ یعنی همون هزار تا مسئله. مثلا فلانون یعلم و نحو، فلانی نحو رو می علم داره بهش. ای یعلم و تلک المعلومات، یعنی اون معلومات رو بهش علم داره. پس گاهی اوقات اطلاق می شود علوم به همون مسائل خاص و به همون معلومات تصدیقیه خاص. لذا از یعلمو قبلش استفاده میکنیم، چون در خود کلمه علم علم باز نخوابیده، مثل اطلاق دوم که الان واضح میشه. گاهی اوقات هم علوم اطلاق میشه به علم به معلومات خاص. در اطلاق اول ما وقتی میگیم منطق، منطق یعنی همون معلومات خاص، یعنی همون هزار تا مسئله. به اون هزار تا مسئله میگیم منطق. حالا اگر کسی اون هزار تا مسئله رو فرا گرفته باشه میگیم این میداند منطق را، یعنی علم دارد به اون هزار تا مسئله. اما در استعمال و اطلاق دوم به علم به معلومات میگیم منطق یا هر علم دیگر. شخصی که علم به اون مسائل پیدا کرده باشد به علمش میگیم منطق. اون ملکه ای که حاصل شده در نفس شخص به اون میگیم منطق. پس در اطلاق اول منطق چیست؟ همون هزار تا مسئله. در اطلاق دوم منطق چیست؟ علم به اون هزار تا مسئله. پس اگر گفتیم فلانی علم یعلم المنطق، این اطلاق اوله، چون یعلمو قبلش آوردیم. بگیم فلانی علم دارد به اون هزار تا مسئله. پس بنابراین دو اطلاق وجود داره. اگر در ابتدای کتاب خواهم دقت کنند دوستان، این رو متوجه میشن. مثلا میخواد علمی رو تعریف کنه، میگه علم اصول چه علمیست؟ علمون به اصولی که فلان. یا میگن العلم هو الملکه، المنطقه هو الملکه الاخر. این اطلاق دوم مقصوده. پس بنابراین اطلاق اول خود اون مسائله، اطلاق دوم علم به اون مسائله. در اطلاق دوم به خود اون مسائل بدون اینکه کسی تصدیق به اونها کرده باشه و علم به اونها پیدا کرده باشه و در جان شخص باشه منطق نمیگی، اما در اطلاق اول میگی. بنابراین بنابر اطلاق اول خب این عبارت مهمه. بنابر اطلاق اول حقیقت هر علمی چیزی جز مسائل اون علم نیست، اما بنابر اطلاق و استعمال دوم حقیقت هر علمی تصدیقات به اون مسائله. به عبارت دیگر، اطلاق اول یطلق و یراد به مجموعة القواعد الموجودة في العلم التي توصل لهدفها المراد منها، توصل لهدفها المراد منها. اطلاق دوم يطلق ويراد به العلم بالقوانين والقواعد الموجودة في علم الخاص. یا به تعبیر دیگر، هو الملكه التي يحصل عليها الانسان والتي يمكن بواسطتها ممارسة التطبيقات على مصادق مسائل ذلك العلم. پس این دو اطلاق در مورد علم وجود داره. اطلاق اول که علم همون نفس مسائل است نه علم به مسائل، مورد اختیار متأخرینه و به اطلاق دوم اشکال شده. یکی از اشکالات اینه که اگر مقصود از علوم علم به مسائل باشه، لازمش اینه که اگر اون مسائل و قوانین باشه اما کسی نباشه که اونها رو یاد داشته باشه و علم به اونها حاصل کرده باشه، نباید اطلاق بشه، در حالی که اطلاق میشه. ما میبینیم که به همون قواعد و قوانین بدون در نظر گرفتن عالم علم گفته میشه. خب این نکته‌ای که عرض کردیم در کتاب‌های مختلف در تعلیقات و اینها اومده. معمولا در تعلیقات‌ها میزنن، مثلا در شرح نظام که شما مراجعه کنید اونجا میگه علم صرف رو که میخواد معنا کنه، یا در برخی از کتاب اصولی میگه علم به اصولی که فلان، زیرش تعلیقه میزنن که دو اطلاق هست. چرا ما این بحث رو و این نکته رو اینجا مطرح کردیم؟ به خاطر دفع تدافع و تهافت بین دو عبارت شارع. شارع اول فرمود حقیقت کل علم، حقیقت کل علم مسائل، و حقیقت هر علمی مسائل اون علمه. این یعنی اطلاق اول دیگه. علم رو اطلاق کرد به خود مسائل. اما در انگلتوقیلی که در آینده خواهد آمد، اونجا می‌فرماید العلم بالمسائل هو التصدیق بالمسائل، حتی اذا حصل التصدیق بجميع المسائل حصل العلم المطلوب. اونجا میگه اگر تصدیق به مسائل حاصل بشه. تصدیق به مسائل، مسائل معلوم تصدیقی بودند دیگه، چون قضیه بودند. اگر کسی تصدیق به مسائل کنه، یعنی علم پیدا کند به یک تصدیقی، علم به مسائل پیدا کنه، علم حاصل میشه. ابتدا فرمود که حقیقت هر علمی چیزی جز مسائلش نیست. در ادامه می‌فرماید که اگر در نفس کسی علم به این مسائل حاصل بشه، علم موجود میشه. خب اینها با هم دیگه تدافع و تعافد دارن. دفعش به اینه که در اولی اطلاق اول و در دومی اطلاق دوم مد نظر است. و این نکته رو عرض کردیم به خاطر اینکه دفع این تدافع بشه. این از نکته اول. اما نکته دوم، همانطور که در خاتمه جناب شارح بیان می‌فرمایند، اجزای علوم سه مورده. قبلا هم باش برخورد داشتید در کتاب‌های دیگه: موضوع، مبادی و مسائل. اجزای علوم سه تاست: موضوع، مبادی و مسائل. بنابر این که خود شارح هم تصریح می‌کنه در آخر کتاب، در بحث یه بحثی در خاتمه دارند، فی اجزاء العلوم، بعد شارح می‌فرماید اجزاء العلوم ثلاثه، با این کتاب ما صفحه 469 می‌فرماید اجزاء العلوم ثلاثه، موضوعات، مبادی و مسائل است. اجزاء علوم سه تاست. اینجا فرمود که حقیقت هر علمی مسائله، فقط مسائل رو علم دونست. علم رو یک حقیقت مرکب از سه جز که مبادی و موضوع و مسائل باشه ندونست. اما اونجا میگه اجزاء علوم سه تاست، یعنی علم مرکب است و سه جز داره. این دوتا کلام هم با هم دیگه سازگاری ندارد. حلش به چیه؟ طبق فرمایش ایشون در خاتمه، علم یک حقیقت مرکب دارای سه جزه. خب این یه اشکالی است. جوابش چیه؟ دو جواب در اینجا بیان میشه. جواب اول اینه که حقیقت علم یک حقیقت بسیطی است، نزو اجزا و همون مسائله. اگر در جایی فرمودند که علم سه جز داره و مسائل و موضوعات و مبادی هست، اونجا تسامحاً این حرف رو فرمودند، چون مسائل توقف بر موضوعات و مبادی دارد، لذا موضوعات و مبادی هم جزء علم ذکر شده، نه اینکه واقعاً جزء علم باشد. لمکان توقف العلم علیهما، اون دو جزء علم شمرده شدند. ولی مقصود به ذات از این سه امر صرفا مسائله. اما موضوع چرا ذکر شد؟ چون ربط مسائل به یک دیگه به واسطه موضوع اتفاق میفته. پس ما داریم میگیم که آن چیزی که حقیقت علم رو تشکیل میده صرفاً و فقط مسائله. اگر موضوع و مبادی ذکر شده، چون مسائل به این دوتا احتیاج داره. احتیاجش چیز، اما احتیاج مسائل به موضوع به خاطر ربط مسائل به یکدیگره. ربط مسائل به خاطر موضوع اتفاق میفته، چون موضوع یه امر کلی است که جامع مسائل علمه. به کمک موضوع هست که ما مسائل مختلف متشتت رو تحت عنوان یک علم خاص قرار میدیم. پس بنابراین مسائل احتیاج و توقف بر موضوع داره، لذا موضوع هم جزء اجزای علوم شمرده شده. اما احتیاج و توقف به مبادی هم واضح و روشنه، به دلیل اینکه مسائل متوقف بر مبادی است. انشاءالله در آینده خواهد آمد. مبادی یا تصوریه هست یا تصدیقیه. مبادی تصوریه اون مسائلی است که مفردات قضایا و مسائل علوم رو توضیح میده. مبادی تصدیقیه
اون قضایایی است که تصدیق به مسائل متوقف بر اونهاست. بنابراین کسانی که موضوع و مبادی رو از اجزای علوم شمردن، به خاطر شدت احتیاج علم به این دو هست که این کار رو انجام دادن و این یک کار تسامحی است. این یک جواب. در جواب دوم اینطور فرمودند که نه خیر، هر سه از اجزای علوم. در جواب اول عرض کردیم اجزای علوم صرفاً مسائل است، موضوعات و مبادی جزء اجزای علوم نیستند و اگر جزء اجزای علوم شمرده شدند تسامحی است. اما در جواب دوم میگیم نه خیر، علم مرکب از سه جزء که مسائل، موضوعات و مبادی باشه. خب اگر چنینه، چرا اینجا فرمود حقیقت هر علمی مسائله؟ میگه چون مسائل مقصود به ذات است، اما اون دو امر دیگر مقصود به ذات نیستند. اما واضح و روشنه که جواب اولی اولاست و بهتره. بنابراین القول به ان حقیقت العلم المسائل قول تحقیقی و قولهم اجزاء العلوم ثلاثه قول مبنی علی المسامحه. این دو کلام شارح که اینجا فرمود حقیقت هر علمی مسائل اون علم هست، یک قول تحقیقی است، قول مطابق با تحقیق و اصول است، قول بدون تسامح و صریح و روشن است. اما اونجا که فرمود حقیقت هر علمی مسائل و موضوعات و مبادی است و علم رو مرکب دونست، اون یک قول تسامحی است و همیشه ما باید اون قول تحقیقی رو محور قرار بدیم. سخن اول شارح یه سخن تحقیقی و سخن دوم سخن تسامحی است. اما حال که بحث تا اینجا پیش اومد، یه نکته سومی هم عرض کنیم. بیان شد که اجزای علوم سه جزء است: موضوع، مسائل و مبادی. این موضوعی که جزء اجزای علوم شمرده میشه که ما در بحث‌های آینده هم می‌خوایم بهش بپردازیم، مقصود از موضوع که جزء اجزای علوم چیه؟ سه چیز میتونه باشه. اول تصور موضوع، یعنی ما علم به موضوع پیدا کنیم و موضوع رو تصور کنیم. مثلا میگن موضوع فلان علم ایکسه، ما ایکس رو تصور کنیم. دوم تصدیق به وجود موضوع است. اون موضوعی که جزء علم تصور موضوع نیست، تصدیق به وجودشه. یعنی ما بگیم ایکس وجود دارد، این رو تصدیق کنیم. سوم تصدیق به موضوعیت موضوع هست، یعنی نه تصورش، نه تصدیق به وجودش، بلکه تصدیق به موضوعیت. یعنی بگیم ایکس موضوع فلان علم است، نه ایگرگ. دو تای اول داخل در مبادی، یعنی تصور موضوع و تصدیق به وجود موضوع داخل در مبادی است، اما تصدیق به موضوعیت موضوع از مقدمات شروع و از علم خارجه. مراد از موضوع اگر دو مورد اول باشه، حالا اشکال، شما میگید که اجزای علوم سه تاست: موضوع، مسائل، مبادی. ما میگیم مراد از موضوع، مرادتون از موضوع یا تصور موضوعه یا تصدیق به وجود موضوع. اگر این دو باشه، اینها داخل در مبادی است. پس همین که گفتید مبادی توش موضوع هم هست، نباید موضوع رو به عنوان یک جزء مستقل نام ببرید. اگر هم مرادتون از موضوع در اینجا تصدیق به موضوعیت موضوع است، این از مقدمات شروعه که مقدمات شروع خارج از حقیقت علمه، پس نباید به عنوان جزء علم نام ببرید. این اشکال رو چطور جواب بدید؟
در جواب فرمودند که مراد از مبادی دو چیز میتونه باشه. مراد از مبادی گاهی اوقات ما یتوقف علیه المسائله. میگن مبادی علم یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که مسائل علم برش متوقفه. ببینید مثلا میگیم که عکس سالبه جزئیه عکس مستوی نداره. خب این یکی از مسائل علم منطقه. این قضیه ممکنه بر یک تصدیقات دیگری متوقف باشد و بر یک تصوراتی. شما باید موضوع محمول هر مسئله علم رو تصور کنید و تصدیقش گاهی اوقات متوقف بر تصدیقات دیگه. مثلا میگیم سالبه به انتفاع موضوع نداریم، موجبه به انتفاع موضوع داریم، ببخشید موجبه به انتفاع موضوع نداریم، سالبه به انتفاع موضوع داریم. خب اینها متفرع بر یک قضیه است که اون خارج از علمه، قاعده فرعیت مثلا. پس بن حالا اینها الان شاید یه مقدار گنگ باشه، بعدن مفصل واردش خواهیم شد. مبادی علم یعنی ما یتوقف علیه المسائل. مسائل علم بر یه چیزای متوقفن، برای فهم مفرداتش که موضوع محمول باشه یا برای تصدیق کردنش. اگر چنین باشد مراد از مبادی ما یتوقف علیه المسائل باشه، تصدیق به وجود موضوع داخل در مبادیه. چرا؟ به مقتضای قاعده فرعیت. قاعده فرعیت چی بود؟ یه قاعده ما داریم در حکمت به نام قاعده فرعیت، بعدا هم انشاءالله ازش اسم خواهد آمد، چه بسا قبلا هم ازش اسم بردیم. ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له. وقتی میخواد یه چیزی رو برای امری ثابت کنید، ثابت کردن محمول برای موضوع فرع بر اینه که خود موضوع وجود داشته باشه. شما میخواید بگید زید عالم است، خب زید باید وجود داشته باشه تا شما عالم بودن رو بهش نسبت بدید. خب تصدیق به وجود موضوع داخل در مبادیه. چرا؟ چون شما اگر بخواید یه چیزی رو به موضوع نسبت بدید، اگر موضوع نباشه میتونید نسبت بدید؟ خیر. پس این قضیه و این مسئله علم که در اون، چون در مسائل علم ما همیشه محمول رو داریم به موضوع نسبت میدیم دیگه، یک قضیه موجبه هست که در اون محمول رو به موضوع نسبت میدیم. اگر موضوع موجود نباشه میتونید نسبت بدید؟ خیر. چون قضیه موجبه هست، ما موجبه به انتفاع موضوع نداریم، موجبه همیشه باید به وجود موضوع باشه. پس این قضیه، تصدیق به این قضیه متوقف بر اینی که ما علم به وجود موضوع داشته باشیم. پس اگر مراد از موضوع تصدیق به وجود موضوع باشه که معنای دوم بود، در این صورت جز مبادی داخل در مبادیه. اما اگر مراد از مبادی مقدماتی باشه که از اونها ادله مسائل ساخته میشه، در این صورت خارج از مبادی میشه. جزء مبادی نیست، یه جزء مستقل میشه. اشکال شما هم این بود که اگر مراد از موضوع تصور موضوع یا تصدیق به وجود موضوع باشه، این در این صورت موضوع داخل در مبادیه. پس به عنوان مستقل ذکر کردن، به عنوان یک جزء مستقل ذکر کردن معنا ندارد. جواب دادیم به این که مراد از مبادی اگر ما یتوقف علیه المسائل باشه، بله حرف شما درسته، موضوع اگر مراد از موضوع تصدیق به وجود موضوع باشد، در این صورت داخل در مبادی است. اما اگر مراد از موضوع مقدماتی باشد که از اون مقدمات ادله مسائل ساخته میشه، در این صورت خارج از مبادی است و یک جزء مستقله. پس بنابراین چه بسا اون افرادی که موضوع رو به عنوان یک جزء مستقل ذکر کردن ازش معنای دوم رو اراده کرده باشن. این هم جواب. اما برخی فرمودن که حتی اگر داخل در مبادی هم باشد، اما چون اختصاص به مبدأ مسئله خاصی نداره و مبدأ همه مسائل است، جزء مستقل شمارده شده. این هم جواب دوم. ببینید مبادی گاهی اوقات مبادی همه مسائلن که موضوع این چنینه، لذا یک جزء مستقل شمارده شده. گاهی اوقات مبدأ برای مسئله خاصن، تعریفی است که یکی از موضوع محمول یک مسئله خاصی رو مشخص میکنه، یا تصدیقی است که یک مسئله خاص بر اون متوقفه. اینها جز مبادی شمرده شده. این رو دیگه خیلی واردش نمیشیم و بحثش رو بیشتر توضیح نمیدیم که وقت گرفته نشه. دوستانی که قبلا خوندن منطق و آشنایی دارن براشون واضحه، عزیزانی هم که قبلا نخوندن به نحو وافی توضیح دادیم، منتها اگر براشون مفهوم نیست باید مکرر این رو یه دو سه بار گوش کنن تا واضح بشه. این هم از نکته سومی که در اینجا بیان کردیم. اما نکته چهارم، فرمودن که حقیقت هر علمی مسائل اون علمه و علوم به این صورت به وجود اومده که یک سری مسائل جمع شدند و برای اینها یک اسم خاصی گذاشته شده. این رو شارح فرمود. خب اگر چنینه، ما میدونیم که علوم در حال گسترشند. اگر یک علمی 100 تا مسئله داشته در 50 سال قبل، الان ممکنه 1000 مسئله داشته باشه. علوم و صناعات با تکامل افکار تکامل پیدا میکنن. پس این که شما فرمودید یه سری مسائل اول به وجود اومده بعد یه اسم خاصی روشون گذاشته شده چیست؟ این هم عنوان یک اشکال در اینجا مطرح شده. در جواب میفرماید که این که ما گفتیم مسائل حصلت بعد علمی اسمی براش گذاشته شده، مقصود تحصیل در خارج نیست. اگر 100 سال پیش 50 مسئله وجود داشته در خارج و بالفعل شده، الان 1000 تا مسئله موجود شده، ما مقصودمون موجود شدن در خارج نیست، بلکه در ذهنه. در ذهن 100 سال پیش همون 1000 تا مسئله امروز بوده، منتها به نحو اجمالی، منتها بالفعل نشده بودن. مثلا میگیم هر چیزی که، هر مسئله‌ای که این 50 مسئله و هر مسئله‌ای که دخیل است در حفظ فکر از خطا. خب این دیگه به نحو اجمالی تمام مسائل علم منطق الی یوم القیامه رو داخل خودش جمع داره. چنین جوابی رو مرحوم جرجانی در حواشی دادند. خب دوستان میدید علوم تکامل پیدا میکنه. حالا اگر این جواب هم که ما کنار بذاریم، به این صورت بگیم که اون غایت خاص یه اسمی روش گذاشته میشه که مسائلی اون غایت خاص رو محقق میکنه. علوم در حال تکاملن. مثلا علم پزشکی قبلا چند تا مسئله داشته، الان چند تا مسئله داره. الان اونقدر گسترده شده که شاخه های مختلف، تخصص های مختلف، رشته های فوق تخصصی مختلف به وجود اومده، گسترش پیدا کرده. و همچنین علوم دیگه، علم منطق، علم حکمت. و این نکته رو بدونید که گسترش علوم و تکامل علوم به معنای باطل شدن مسائل قدیمی نیست. بله یه موقع منسوخ میشه، یک مسئله بطلانش کشف میشه. اما نه، گاهی اوقات اینطور نیست، مسائل جدیدی اضافه شده. مثلا علم ریاضی در قدیم یه سری مسائل محدودی مثلا داشته، الان مسائل بیشتری داره. خب مسائل قبلی لزوما اینطور نیست که از بین رفته باشه. با گسترش فکر انسان ها و تکامل افکار، علوم هم گسترش پیدا میکنه، به حسب احتیاجات علوم گسترش پیدا میکنه. و ایشون میفرمایند که همون ابتدای تأسیس علم تمام مسائل در واقع به عبارتی تصور شده اجمالاً. پس همه مسائل، همون هزار تا مسئله 100 سال پیش هم موجود بوده، منتها در خارج، خیر، در ذهن تفصیلاً یا اجمالاً. اجمالاً فرماید و عجیب به ان وضع الاسم لمعنا لا يتوقف على تحصيله في الخارج. اگر شما بخواید برای یک معنای اسمی رو بذاری، متوقف نیست که این امر معنوی در خارج موجود شده باشه، بله یه موقع امر خارجیه یه طور، اما علم همون مسائله که جایگاه ذهنه، بل فی ذهن، بلکه در ذهن باید موجود بشه. فلم، خب پس بنابراین اگر چنین، اشکال نمیشه که این مسائل اون زمان استخراج نشده بودن، اون زمان بالفعل نشده بودن. این هم در مورد این نکته. پس وخاخنا فائدتون جلیله، مسئله‌ای که در این جلسه گفتیم رو به طور خلاصه بیان کنیم. سوال: چرا تعریف تعریف رسمی بود؟ چرا تعریف حدی نکردند؟ مگر قادر نبودند که تعریف حدی بکنند؟ جواب: تعریف حدی تعریف به حقیقت و ذاتیات شیء هست. حقیقت هر علمی چیزی جز مسائل اون علم نیست. این دو رو که کنار هم بذارید متوجه میشید که تعریف حدی مسائل زمانی تعریف حدی علوم زمانی اتفاق میفته که شخص به پایان اون علم برسه و همه مسائل که اجزا باشند رو بهش علم پیدا کنه، و چنین تعریفی جایگاه قرار گرفتن در مقدمه علم رو نداره. لذا در مقدمه علم در همه علوم که شما نگاه کنید بقایت تعریف میکنن. تعریف بقایت هم همینطور که در جلسه گذشته عرض کردیم تعریف به خارجه. علم نحو چیست؟ علم به اصولی است که زبان رو از خطای در گفتار حفظ میکنه. این هم تعریف به قایت و تعریف رسمی است، نه تعریف حدی. چرا تعریف حدی نکردن؟ به همین دلیل. علم اصول فقه چیست؟ علم به اصولی است که استنباط احکام رو از ادلهش به نحو تفصیلی یاد میده. خب باز این هم علم به تعریف علم به قایت است، نه به مسائل. چرا؟ به همین دلیل. و نوعاً که شما نگاه کنید تعریف به قایت انتخاب میشه، دلیلش هم همین هست که ذکر شد. اما در ادامه یه اشکال مهمی رو ذکر میکنن تحت عنوان فعین قلت و قلت که توضیح میخواد و زمان تمام شده. انشالله در جلسه بعد این رو واردش خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.